خنیاگران
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه موسیقایی خنیاگران، سلام به شما. سلام به شما نازنینان که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با برنامه موسیقایی خنیاگران در کنار شما هستیم. در اینجا ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. برای این موضوع ما یک شماره پیامک داریم: 30558. برنامه خنیاگران امروز رو اختصاص دادیم به موضوع مهم و کمی بی توجه مانده نشریات تخصصی موسیقی. فکر میکنم که چنان که پیشتر راجع به این موضوع صحبت کردیم، بحث موسیقی و مباحث مکتوب موسیقی از بخش‌هایی است که بسیار مهمه، اما به دلایلی به ویژه دلایل اقتصادی در کشور ما و به ویژه در سالهای اخیر بسیار دور از نظر و حساسیت باقی مانده. باری امروز برنامه خنیاگران رو با نشان نشریات تخصصی موسیقی به شما تقدیم میکنیم. در ابتدای برنامه معرفی چند نشریه تخصصی موسیقی رو با صدای سرکار خانم فریبا فصیحی گوش کنید.
نشریات تخصصی موسیقی ایرانی: ماهنامه هنر موسیقی، نخستین نشریه موسیقی پس از انقلاب 1357 ایران است. ماهنامه ایست به زبان فارسی که با هدف توسعه فرهنگ موسیقایی و بررسی دیدگاه های هنری آن و اطلاع رسانی جهت ارتقاء موسیقی از اردیبهشت ماه سال 1377 منتشر می شود. بخش های عمده این نشریه عبارت است از سرمقاله، مقالات تخصصی موسیقی، گفتگو، گزارش، تاریخ موسیقی، نقد کنسرت و آلبوم‌های موسیقی، موسیقی فیلم، ادبیات و موسیقی، معرفی موسیقیدانان، معرفی سازها، مطالب موسیقی غیر ایرانی در قالب ترجمه و تحقیق و غیره. فصلنامه موسیقی ماهور: ماهور از زمستان 1381 تا کنون به صورت فصلنامه منتشر شده است. این فصلنامه مورد ستایش موسیقیدانان منتقد ایرانی قرار گرفته است و مصطفی کمالپور تراب در یادداشتی به مناسبت دهمین سالگرد انتشار این مجله آن را نمونه برجسته از همکاری افرادی شایسته برای انجام کاری کارستان دانسته که با هدف بهره‌وری اجتماع از فرهنگ ارزشی صورت گرفته است. گفتگوی هارمونیک مجله الکترونیکی است که هر روز با مطالبی در مورد موسیقی در شاخه های موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی کلاسیک غربی، موسیقی فیلم، موسیقی معاصر، بلوز راک، جاز، موسیقی ملل، اخبار، نقد و تفسیر، دانستنی ها، تئوری کلاسیک، مطالب عمومی، مصاحبه و گفتگو، فیزیک و مهندسی موسیقی به روز می شود. گفتگوی هارمونیک از تاریخ 16 فروردین 1383 به عنوان یک وبلاگ شروع به کار کرد.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در این برنامه نیز کنار حضور کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد. بسیار خوشحال و سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما هستید. درود بر شما و خیلی خوش آمدید به خونیاگران.
ممنونم آقای محمدیان، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما امروز موضوع نشریات تخصصی موسیقی رو پیش گرفتیم. اگر که موافقین، شما یک دورنمایی از وضعیت تاریخچه این نشریات برای شنوندگانمون بفرمایید. از کی شروع شدن، چه مجلاتی بودن تا به بحث دقیقه اکنون برسیم؟
آقای محمدیان، اصولا کسایی که در مورد موسیقی ایرانی پژوهش میکنن ناگزیرند که به نشریات تخصصی موسیقی مراجعه کنن و مطالب مربوط به اونو در جرایت مطبوعات جستجو کنن، چرا که تجربه نشون داده که گاهی در جای یه مقاله، یه خبر، یه اعلان، یه تصویر و حتی گاهی یه آگهی بازرگانی سرنخی داده برای پیدا کردن پاسخ سوالی در مورد حالا جستجوهایی که ما در تاریخ میکنیم و پژوهش‌های این چنین. دوره‌های چهارگانه مجله موسیقی، رادیو ایران که البته می‌دونید رادیو تهران بود، بعداً تغییر نام پیدا کرد و شد رادیو ایران، موسیقی رادیو و موزیک ایران و دفتری در موسیقی، اینا منابع بسیار شناخته شده و معروفی هستند که در فاصله سال‌های 1318 تا 1357 شمسی منتشر می‌شد و بسیار بهش مراجعه می‌شد.
پس اینا تخصصی بودن،
کاملاً تخصصی موسیقی بودن. یعنی در میشه گفت مجله، فکر میکنم موزیک ایران بود، سال 1318 قدیمی ترین نشریه تخصصیه که منتشر شد. حالا این وسط ها هم نشریاتی منتشر میشد که خیلی زود تعطیل میشدن یا نایاب میشدن، ولی اونا هم منابع مهمیه. حالا من اگه بخوام یه نمونش رو به عنوان مثال بگم، مجله چنگ بود که صاحب امتیازش روح الله خالقی بود و سال 1125 منتشر شد، 4 شماره منتشر شد و بعد تعطیل شد. دارم خود اینو بگم که روح الله خالقی اصولا حق بزرگی داره به گردن مستندسازی و کار مطبوعات موسیقی.
ممکن تا بی نظیری هم که نوشت حتا.
بله، خالقی سال 1120 کار مطبوعات موسیقی رو با چاپ 5 شماره از اولین دوره مجله موسیقی شروع میکنه. سال 1328، یعنی 3 سال بعد از انتشار مجله چنگ که گفتم، با انتشار نامه موسیقی و بعدتر همکاری با رادیو ایران، یعنی در واقع مجله رادیو ایران، حضوری مؤثر داشته توی نشریات موسیقی. خب همونطور که شما گفتین، انتشار کتاب سرگذشت موسیقی ایران سال 33، این اوج تاثیرگذاری خالقی بوده در عرصه مستندنگاری در تاریخ موسیقی ایران که زیر ساخت اون کتاب در واقع میتونیم بگیم بله کار مستمر مطبوعاتی و رسانه‌ای بوده برای موسیقی ایرانی.
بنابراین در تألیف کتاب تاریخچه موسیقی ایران، داده هاش رو پیشتر شاید تنظیم کرده در سرسامان دادن اون مجلات،
یعنی
کاملا با یه آشنایی از منظر قلم زدن در حوزه موسیقی وارد تألیف این کتاب شده.
همینطوره، برای همین میبینیم که سرگذشت موسیقی ایران
همچنان هم مرجعه، دقیقیه،
همچنان مرجعه و اشاره به منابعی داره، به آثاری داره که وقتی به کتاب‌های موسیقی مراجعه می‌کنیم به اینها کمتر اشاره شده و قطعاً کسی که کار مستندنگاری کرده، کار مطبوعات کرده، میتونسته از اینها آگاهی داشته باشه.
بسیار خوب. در ادامه، به هر روی با توجه به تغییراتی که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران رخ داد در پس روزگاری که شما ذکر کردید، به نظر میرسه که بحث در پیرامون تألیفات موسیقی هم همپای خود موسیقی دچار فراز و فرودها شده، این گونه نیست؟
بله همینطوره، که همونطور که شما اشاره کردین این فراز و فرودها بوده. مثلا اولین نشریه تخصصی موسیقی بعد از سال 57، چون حالا ما این نشریه رو تا سال 57 گفتیم،
نه.
بعد از اون خب نشریه هنر موسیقی بوده. خب نشریه ماهور نشریه بسیار تخصصیه و گفتگوی هارمونیک که اون نشریه که الکترونیکی چاپ میشه، اینا الان سه نشریه‌ایه که به طور ویژه داره چاپ میشه، فقط همین سه تاست. اما در این چند سال اخیر نشریات زیادی بودن، حتی نشریاتی که در شهرستان‌ها منتشر می‌شدن. فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم زنگار بود که در شیراز منتشر می‌شد و نشریه تخصصی موسیقی بود و اینها تعطیل شدن متأسفانه به همون دلایلی که شما فرمودین که بخش بزرگش اقتصادیه. اما امیدواریم که با توجه به نیازی که وجود داره و علاقه‌ای که وجود داره به هر حال مخاطبان خودش رو داره و میبایست که کار بشه.
همینطوره. سپاسگزارم از شما که در این بخش با ما همراه بودید. روی خط حامل شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای سجاد پورقنات خواهیم بود. ایشان نوازنده، پژوهشگر و همینطور سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک هستند. درود بر شما جناب پورقنات، بسیار بسیار خوش آمدید به خونیاگران.
درود بر شما، ارادتمندم، ممنون از این که بنده رو دعوت کردیم و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه خونیاگران باشم.
آقای پورقنات، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. امروز برنامه خونیاگران اختصاص پیدا کرده به نشریات تخصصی موسیقی و ما تاریخچه‌ای گفتیم از سال 1318 از نشریات تخصصی موسیقی که منتشر می شد حالا تا به امروز. اما اوضاع چجوریه؟
ببینید، مشکل اصلی در واقع اکثرا مشکل مالی هست، یعنی بیشتر مجلاتی که به مشکل میخورن و باعث میشه که تعطیل بشن یا کارشون رو کمتر بکنن. فرض بگیرین ماهنامه هست، تبدیل میشه به فصلنامه، تبدیل میشه به گاهنامه و کم کم هی کارشون ضعیفتر ضعیفتر میشه. فرض بگیرین بعضی از مجله ها که حالا بعضی وقتا با خودشون من کار میکردن، خب اوایل دستمزد میدادن، دستمزد بدی هم نبود، حالا نمیدونم بالا بود ولی در حدی بود که یه زمانی که میذاریم یه دستمزد معقولی بود. ولی کم کم اون دستمزد نه تنها بالا نرفت و متوقف شد، حتی قطع شد. یعنی الان شما فکر نمی کنم به هیچ کدوم از این مجله های مربوط به موسیقی مقاله بدید دستمزدی پرداخت بشه.
الان همه نشریات تخصصی موسیقی مستقل و خصوصی اداره میشن یا نشریاتی هم هستن که اگه یک سازمان یک نهاد اسپانسر موضوع باشه؟
نه، اسپانسر که ندارن. مثلا مجله هنر موسیقی وابسته به انتشارات هنر موسیقی که کتاب منتشر میکنن، مجله گزارش موسیقی با انتشارات ارغنون یک مجموعه بودن، مجله ماهور با انتشارات ماهور دوباره یک مجموعه بودن و حالا عموما اینایی که چند نوع بیزینس دارن، مثلا در انتشار کتاب دارن، انتشار سی دی دارن، دی وی دی دارن، اینا میتونن اگر مثلا مشکلی خوردن از نظر مالی از اون طرف تامین کنن. باز یه راهی هست، مثلا میگن که ما سی دی داریم میفروشیم که این کمبودایی که توی مثلا کار انتشار مجله هست رو جبران کنیم. ولی خب یه سریای دیگه شون کاملا وابستن به فروش و تبلیغ. تبلیغات هم خیلی کم شده، یعنی وقتی که فروش پایین تر میاد تبلیغات هم کمتر میشه. خب یکی از دلایلش هم اینه که اولا یه زمانی شما خیلی نیاز داشتید. ببینید، اگه بخوام یکم عمیق‌تر این موضوع براتون باز بکنم، مجله های موزیک و مجله های موسیقی قدیم رو شما میبینید سال مثلا 1320، دهه 20، دهه 30، اینا میبینید مطالب خیلی ابتدایی موسیقی رو منتشر میکردن. مثلا مطالب مربوط به تئوری، مثلا هارمونی تیرز چیست، مثلا از این سوال های این تیپی خیلی بیسیک. کم کم ولی میبینید همون مجله موزیک در شماره های آخرش مثلا آقای آریانپور دارن هارمونی دست میدن توی این مجله. توی مثلا سایت خودمون هم همینجوری بود، ابتدا مثلا که شروع کرده بودیم به کار مطالب آموزش تئوری موسیقی میذاشتیم، ولی خب الان ما بعد مثلا 16 سال کار کردن و هر روز یه شماره مطلب گذاشتن، خب دیگه تئوری موسیقی من چقدر تموم میشه دیگه، وارد مسائل بالاتر بشیم، مسائل پیچیده تر بشیم، بحثای به آنالیز قطعات و دیگه لول انگار میاد بالا، انگار یه سری با خواننده های این سایت ها و مجله ها انگار یه دانشگاهی رو دارن میزنن که حالا رسیدن به ترمای بالاتر. از طرفی مطالب بیسی که خیلی ابتدایی که مشتری زیادی هم داره، نکته اینجاست اونا مشتری زیادی داره، مطالبی که در مورد تئوری و مسائل بیسیکه، چون ما همیشه هنرجو خیلی بیشتر داریم از نوازنده یا موزیسین حرفه‌ای، آهنگساز حرفه‌ای، موزیسین حرفه‌ای. هر چقدر شما صد مقالاتتون بیاد بالا، با فروشتون یه
رابطه معکوس داره، کاملا
یک رابطه معکوس داره. بله، این موضوع باعث میشه که ما هر چی مجله ازشون میگذره مطالبشون تخصصی تر و قوی تر بشه. شما الان مجله هنر موسیقی رو شماره یک تا دهش رو بگیرید، مقایسه کنید با ده تا شماره آخری در مجله هنر موسیقی در اومده، ببینید چقدر تفاوت داره سطحش. مقاله ها همه مقاله تخصصی، مثلا یکی پایان نامه فوق لیسانسش رو بگیره خلاصه کنه چاپ بکنه توی مجله، از یه سطحی میگذریم یه مخاطب عام خیلی کم میشن و فروش پایین میاد.
بله،
بیننده کمتر میشه. حالا توی سایت یه خوبی که داره، چون مقاله ها همیشه میمونن، مثل مجله نیست که شما برید شماره یه مثلا سهشو بخرید. شما همین الان توی هارمونی تاک بزنین مثلا تئوری موسیقی، همون مقاله تئوری موسیقی که ما 15 سال پیش نوشتیم یه دوباره میاد بالا، میتونید بخونید، همه چی در دسترسه توی فضای مجازی غیر کاغذی.
نشریه گفتگوی هارمونی تنها نشریه که غیر کاغذیه، پی دی اف روی سایت قرار داده میشه، درسته؟
نه نه نه، نه پی دی اف نه تکست که فلیتش کرد، ولی خب به صورت در واقع به صورت تکست قابل کپی کردنی، راست کلیک نمیشه روش کرد چون زیاد قبلا هی این ور اونور کپی میکردم بدون ذکر منبع، ما کپی کردن دستیم روز.
بسیار
تنها سایت نیست، ما سایت موسیقی ایرانیان رو داریم، سایت موزیک ما رو داریم، سایت های دیگه هم هستن، خیلی فعال هم، سایت های خوبی هم هستن، ولی اینجوری که مطالب مثلا در یه سطحی از مطالب تخصصی رو بذارن خیلی وارد این چیزا نمیدن،
بیشتر هم خبری گزارشی هستن نمونه هایی که مثال زدید.
دقیقا.
بسیار خوب. من به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که آیا مثلا در کشورهای همسایه از وضعیت چنین مجله هایی با خبری؟ حالا نه اونایی که مثلا از لحاظ فرهنگی خیلی مناسبتی هم اصولا نداره، وضعیت مثلا نشریات موسیقی اونجا چطوره؟
ببینید حالا کشورهای حاشیه ایران که خیلی کشورهای
مثلا شاید در ترکیه،
آره مثلا در ترکیه،
بله اگر مثلا ترکیه اونا رو شما بررسی بکنید، ترکیه خیلی سطحش متفاوته. اولا ترکیه و ایران دو تا کشوری هن که خیلی موسیقی کلاسیک توشون ریشه داره، هم موسیقی کلاسیک ملی دارن، هم موسیقی کلاسیکی که حالا به عنوان موسیقی کلاسیک بین المللی میشناسیم.
اون ملی منظور هم موسیقی سنتی خودمونه؟
ببینیم اصطلاح موسیقی سنتی چون اشتباهه، چون موسیقی سنتی جزء خانواده موسیقی فولک محسوب میشه تو موزیکولوژی.
بله،
موسیقی دستگاهی ایران تو دسته موسیقی کلاسیک میتونه
متوجه شد، منظور هم موسیقی دستگاهی هست.
بله بله، کمتر ما چیزی سنتی رو ادامه میدیم، ما در واقع هی میبینیم موسیقیمون داره متنوع پیدا میکنه، موسیقی دهه 20 با 30 با 40 با 50 با 60 همه اینا موسیقی متفاوتیه، همینطور با موسیقی قبلش، موسیقی قدیم ایران هم میشنوین اصلا یه شکل دیگه بوده. این موسیقی که هی تغییر میکنه اونجوری نمیتونی توی شاخه موسیقی فولک جاش بدیم.
متوجه شدم. الان در مورد ترکیه چی هست داستان؟
در مورد ترکیه هم همین وضعیت رو داره، یعنی یک موسیقی کلاسیکی داشته، یعنی فرهنگ کلاسیکی داشته، خودش موسیقی کلاسیک ملی داشته که البته اون دیگه الان متوقف شده، ولی موسیقی تقریبا متوقف شده میشه، حالا دقیق تر بخواهی بله. ولی یک موسیقی کلاسیک بین المللی بسیار قوی که مثلا امثال بارتوک و اینا اونجا بنیان گذاری کردن در ترکیه جریان داره، سطحش هم خیلی بالاست، ارکسترهای خیلی خوبی داره، دانشگاه خوبی داره، مقالات بسیار خوبی نوشته میشن، همتراز اگه بالاتر از ایران نباشه همتراز ایرانه در این زمینه. ببینیم ما مشکل اصلیمون مشکل اقتصادیه در زمینه تولید محتوا. ما الان هر چی داره میگذره داریم به سمت مجانی شدن داره میره قضیه نوشت زمینه موسیقی.
بله.
حتی مثلا من توی گروه های مختلف دانشگاهی هستم، بچه موسیقی همش دارن درخواست میکنن مقاله شماره یه نمیدونم چند مجله ماهو رو دارید، در صورتی که مثلا مجله ماهو رو خب الان همش داره تولید میکنه، برید بخرید، حاضر نیستن چون حتی دانشجوی موسیقی
باید پول پرداخت کنه برام.
بله، وقتی که میبینه که راحت میگه که اون یکی از بچهای گروه میاد میگه که آره من دارم، کدوم شماره‌اشو میخوای، میگه اینو اینو این، و میگه راستی ایناش هم داریم، میگه آقا همه مثلا مقاله های آقای فاطمی و از عدی و فلان رو بفرست، یهو براش 80 تا مقاله میفرسته پی دی اف. وقتی که به همین سادگی به دست میاره میگه چرا من برم پول بدم.
بسیار
خب این خیلی خطرناکم هست.
حق با شماست. خیلی متشکرم از شما جناب آقای سجاد پورقناد، نوازنده پژوهشگر و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک.
متشکرم. خوشحال شدم در خدمتتون.
براتون آرزوی تندرستی میکنم و خدا نگهدارت.
متشکرم. خدا
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، برنامه امروز رو با نشان نشریات تخصصی موسیقی تقدیم شما کردیم. امیدواریم از پس این حرف و گفت و صوت ها شمای کلی از وضعیت نشریات تخصصی موسیقی در ذهن شما ایجاد کرده باشیم تا به زین پس اونها که دل در گروه موسیقی ایران زمین دارند به موضوع این نشریات و بحث و حرف و نوشتار در مورد موسیقی ایران توجه دقیق تری به خرج بدن. متشکرم از سرکار خانم زهرا حبیب‌زاد که با ما همراه بودن در بخش کارشناسی برنامه.
منم از شما ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودم.
و همینطور برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خونیاگران آرزوی تندرستی و سلامت دارم. روزها به کامتان باد و بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
توجه شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ رو جلب میکنم به گزارشی با موضوع ویژه برنامه های یوم الله 13 آبان ماه، روز مبارزه با استکبار جهانی، که خب امسال به نظر میرسه با شرایط خاصی ویژه برنامه های این روز قرار برگزار بشه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمودی رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در خدمتشون خواهم بود و توضیحاتشون رو میشنویم در ارتباط با اتفاقاتی که شاهد اون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمودی و ممنون میشم بفرمایید که در یوم الله 13 آبان ما چه ویژه برنامه‌ای رو شاهد خواهیم بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره فرمودی 13 آبان از اون نقاط عطف تاریخ انقلاب هست و جز روزهای بسیار مهم و کلیدی در مناسبت‌های انقلاب اسلامی است که به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تقویم جمهوری اسلامی ثبت شده. بدیهی است که ما این روز رو باید گرامی بداریم و در واقع روحیه استکبار ستیزی و روحیه مبارزه با سیاست‌های مستکبرانه امریکا رو انشالله هم خودمون حفظ بکنیم، هم به جامعه و جوامع دیگه این پیام رو برسونیم. خب امسال شرایط ما شرایط ویژه است از چند جهت. اولا 13 آبان مقارن شده با روز 17 ماه ربیع الاول که ولادت پیامبر خدا رسول معظم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مبارک امام صادق علیه السلام و این خودش به برکت کار افزوده که به عنوان روز پایانی هفته وحدت که اون هم باز از شعارهای کلیدی انقلاب هست، خب این تقارن خودش پیام خاص خودش داره. از طرفی هم روز 13 آبان روز انتخابات آمریکاست و جزو رخدادهای سیاسی است که در سطح بین الملل حساسیت خاص خودش داره و ما هم بالاخره باید با توجه به اینکه شرایط کرونا رو داریم و اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و رعایت دستور عملهای بهداشتی برای اون مهم هست، این رو هم باید ببینیم کنار تمام مسائل. لذا با تمام این شرایط ما پیش بینی کردیم به لطف خداوند متعال و با حمایت و همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی و مسئولین محترم مراسم یومدار 13 آبان رو در مقابل لانه جاسوسی آمریکا مثل گذشته داشته باشیم به صورت تجمع اما محدود. اونجا صندلی چیده میشه، فواصل بهداشتی حفظ میشه و در واقع با تمام اون توجهات ورود خروج و تست ها و رعایت مسائل بهداشتی انشالله همه متوجه قرار میگیره با همکاری دستگاه های مختلف و انشالله ما این مراسم رو روز 13 آبان ساعت 3 بعد از ظهر در مقابل لانه جاسوسی خواهیم داشت و انشالله سخنران این مراسم هم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب دکتر قالیباف خواهند بود و قطعاً با حضور منسجم و رعایت تمام نکاتی که لازمه متوجه قرار بگیره یک مراسم خوب و جامعی رو خواهیم داشت و مردم تهران پیام استکبار ستیزی خودشون رو و حمایت خودشون رو از دستاوردهای انقلاب برای بار دیگر خواهند داد و این روحیه رو در مقابل رسانه‌های داخلی و خارجی به نمایش خواهند گذاشت.
همزمان این برنامه ها در سراسر کشورم برگزار میشه درسته؟
بله، مراسم ما سراسری است و تمام استان ها و شهرستان هایی که وضعیت خاصی نداشته باشند با هماهنگی همه دستگاه ها انشالله این مراسم در کل کشور استان های مختلف به لطف خداوند و حمایت و همکاری همه دستگاه ها برگزار خواهد شد.
خیلی از صحبت شما استفاده کردیم و براتون آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
از جناب عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیزم تشکر میکنم و عرضه توفیق براشون دارم و قطعا در حوزه فضای رسانه و فضای مجازی هر شهروند ایرانی چه بتواند در مراسم شرکت کنه و چه نتواند باید یک پیام رسان استکبار ستیزی باشه تو این فضاهای رسانه‌ای که امروز فضای مجازی تاثیرگذاره. با یک کلیپ، با یک جمله، با یک پیام باید جوانان این سرزمین، مردم این سرزمین روز 13 آبان رو هر کس در توانش گرامی بداره و به دنیا نشان بده که ما پای امام، انقلاب و شهدا ایستادیم و هرگز در برابر آمریکا سر تسلیم فرود نخواهیم آورد. گفتارش
در شب میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیام‌آور عشق و مهربانی، صلح و دوستی و در شب فرخنده میلاد امام جعفر صادق علیه السلام هستیم. لحظه های سرشار از سرور و شادمانی آرزو میکنیم برای شما هموطنان خوبمون، به ویژه شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود و دو برنامه مانده که تقدیمتون میشه. از شما همراهان خوب رادیو فرهنگ دعوت میکنم مستند فرهنگ رو بشنوید به مدت حدود 23 دقیقه در حالی که میرسیم به ساعت 23 دقیقه.
مستند فرهنگ.